أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. این سوره که سوره مبارکه نوح نامیده می شود با آیه اینا ارسلنا نوحا سوره می شود مجموعا که در حدود 30 آیه هست یک سره راجع به نوح و قوم نوح هست، یعنی در این سوره بازگو شده است وضع حضرت نوح با قوم خودش، دعوت نوح و سخنانی که اونها در این زمینه گفتند و بعد تا هلاک شدن اونها و نجات یافتن یک عده ای. تمام سوره اختصاص یافته است به همین مطلب. می‌دانیم که نوح از قدیمترین پیغمبران است، یعنی از نظر زمانی تقدم دارد غیر از آدم، که خدا آدم هم پیغمبر است و ادریس شاید از اینها که بگذاریم بر همه پیغمبران دیگر زمانن تقدم دارد و ظاهرن اول پیغمبری هم هست که دارای شریعت و قانون هست. یعنی قبل از نوح پیغمبر صاحب شریعت، یعنی قانون، پیغمبر صاحب شریعت نداشته ای. برای اینکه دوره هایی بوده است تقریبا به اصطلاح امروز دوره های توحش بشریت بوده است و هنوز به مرحله این که صلاحیت قانونگذاری در میان اونها باشد نبوده و پیغمبرانی که می آمدن در حدود همون دعوت به مسئله توحید و تذکر به امر معاد و یادآوری یک سلسله مسائل اخلاقی بیش از این مسئله را مطرح نمی کردن. اصطلاح دوره ما قبل نوح دوره کودکی بشر است. دوره بلوغ بشریت مقارن با زمان نوح است. یعنی از نظر اون که از قرآن استنباط می شود چنین است. قرآن شرایع را از نوح شروع می کند. در جلسه پیش قسمتی از آیات را، 10-13 آیه را خوندیم و ترجمه کردیم. بعد به نظرم رسید که چند نکته هست که اون نکته ها را یا نگفتیم در اون جلسه یا درست توضیح ندادیم، حالا عرض می‌کنم. یک نکته این است که می فرماید که شروع می شود، این همچنین شروع می شود که نوح دعوت خودش را به این صورت اعلام کرد: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. من یک اعلام خطر کننده آشکاری هستم برای شما. بعد که می گوید ان اعبد الله و تقوه و اطیعون، دعوت به خدا پرستی می کند و به تقوا و خود را دور نگه داشتن از آلودگی ها، خود امر به تقوا وقتی به مردم میگوید تقوا داشته باشید یعنی مردمی هستید بسیار آلوده و ناپاک، باید خودتون را از این آلودگی ها بر کنار بکنید. بعد که میگوید و اطیعون، این همون اشاره به مقررات و دستورها و شرایعی است که من یک سلسله دستورها آوردم از ناحیه خدا، این دستورها را به کار ببندید. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. خدا از گناهان گذشته شما در می گذرد، می آمرزد و یؤخرکم الی اجل مسمى. خدا شما را تا یک مدت معین، کار شما را تا یک مدت معین به تأخیر می اندازد. بعد این اجل الله اذا جاء لا یؤخر. این نکته را خواستم عرض بکنم که اینها اعلام می کند که به یک تعبیر کلمه عذاب نیامده است، لیکن این چیزی عذابی بر شما فرود آمدنی و میاد. اگر دستورهایی که من میگویم به کار بیندازید، خدا از گناهان، از عواقب گناهان شما در میگذرد و کار شما را به تأخیر میاندازد. مقصود از این عذابها و از اینها که خدا به تأخیر میاندازد چیست؟ آیا عذاب اخروی است یا عذاب دنیوی؟ عذاب دنیوی خب همون عکس العمل های قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردمی به وجود می آورد. حالا تا نابود میشید، منقرض میشید، نیست میشید. عذابهای اخروی مسئله دیگری. عذابهای اخروی تا پیغمبری نیاد و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت نکرده باشند، عذاب اخروی نمیاد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میگوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب بکنیم بدون اون که پیغمبری فرستاده بود. پس وقتی که نوح داره به اونها میگوید که یک عذابی در کنین شما هست، من آمدم با دستورهایی که من میدم اون عذاب تأثیر میفتد، این معلومه که عذاب دنیوی که عکس العمل قهری اعمال است، نه عذاب اخروی. چون عذاب اخروی که هنوز پیغمبری در میان اونها مبعوث نشده بوده، برای اولین بار نوح در میان اونها مبعوث میشه. این یه نکته بود که خواستم عرض بکنم. نکته دیگر این است که بعد نوح که از مردم مأیوس میشود، یعنی از اکثریت مردم خودش، با خدای خودش راز و نیاز می کند. خدایا من چنین کردم، چنین گفتم. قرآن همون راز و نیازهای نوح را با خدا درباره قومش قرآن بازگو می کند. این برای این است که این نکاتی را که در گفته نوح بوده است، نکات آموزنده ای است و از این جهت قرآن تکرار می کند که برای ما هم درس باشد. مثلا داره با خدا حرف می زند. خیلی خوب، انسان با خدای خودش همه جور حرف می زند. از جنبه نوح من نمی خوام بگم، با خدای خودش انسان همه چیز را باید در میان بگذارد. ولی این که قرآن نقل می کند، این که قرآن برای همه مردم نقل می کند، این برای اون نکاتش هست. اولا نوح به عنوان یک مبلغ دین نشون میده که چه جور آدمی بوده و در واقع یک مبلغ دین چگونه باید باشد. میگه خدایا من شب و روز مردم را خوندم، شب و روز از پا نایستادم. این شب و روز پی در پی اون پیگیری یک نفر داعی الالله را و یک نفر دعوت کننده به دین را نشون میدهد. این تأییدی که قرآن داره میکند، یعنی ببینید نوح اینچنین بوده. لجاج این مردم در حدی که انگشتها را تو گوششون میکردن که نشنون، لباساشون را مثلا رداهاشون را به سرشون میکشیدن که چشمشون هم به قیافه نوح نیفتن. با همه اینها میگه خدایا انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ من به کار بردم. راهی علنی بلند به صورت مثلا سخنرانی ها بالای مثلا تپه ها می رفتم، داد می کشیدم و برای عموم مردم اعلام می کردم دعوت هم جهار. این یک نوع اثر، یک نوع اثر مخصوص به خود داره. ولی یه وقت هم هست یه افراد را به طور خصوصی باید رفت دید و با دردهای اونها را به طور خصوصی دریافت کرد و این گاهی اثری میبخشد که دعوتهای عمومی نمیبخشد. ثم اینی اعلن تو لهم و اسرار تو لهم اصرارا به هر دیگورش رفتار کردن. علنی و جهار و سری و خصوصی افراد رو میرفتن میدیدن در کنارتون مینشستن بایشون حرف میزدن درد دل می کردم به طور خصوصی، یعنی این کار را هم کردم. چون این گاهی این اثری دارد که اون دعوتهای علنی و عمومی اثری ندارد. شاید دیگم گفته باشم تو همین جلسه، حالا به هر حال بازم اگرم گفته باشم تکرار می کنم. اوایل تحصیل ما یعنی در حدود سالهای 20 یه سفری من رفتم اصفهان. بعد که می که از دوستانمون هم مواسه ما اهل نجف آبادی با هم دیگر رفتیم نجف آباد اونجا، یه آقای پیرمردی من اونجا آشنا شدم خداش بیامرزد به نام حاج شیخ احمد، حاج شیخ احمد نجف آبادی. ما در قم می دیدیم به این که هیچ جا به اندازه این نجف آباد اصفهان طلبه نداره. در همون زمان که بودیم که اون وقتا طلبه قم که حالا این قضیات نبود، 50-60 تا طلبه فقط از نجف آباد بود، هیچ نقطه دیگر که به اندازه اونجا باشد، بلکه شهرهای بزرگ هم اینقدر طلبه نداشته. چطور شده که اینها اینقدر طلبه دارن؟ بعد با یه مردی در خود نجف آباد که پسر خود اونم طلبه بود، طلبه خوبی هم بود، با او برخورد کردن و خودشان الانم اون مرد که زنده است، اون جرایان زندگی خودش رو گفت. بعدم ما فهمیدیم که این آقای شیخ احمد چه رمزی به کار برده در این نجف آباد. به مناسبت و اسرار تلاهم اصرارا میخوام بگم، اون مرد میگفت این که من تا حدود 20 سالگی یا 25 سالگی بنظرم که همین حدود آخری حدود گفت یه آدمی بودم که نسبت به مسائل مذهبی خیلی لاغیب و بی‌اعتنا. برای یادم نیست که گفت من نمازم مثلا ساعت نمیدن و در خصوص یک جرایانی هم میگفت پدر من مرده بود که وسیعش آقای پیش نمازی بود و بعد با ما که صغیر بودیم که یه رفتاری کرد و اگه حرفا و اصلا من دیگه از دین و مذهب و همه چیز تنفر داشت. یه روز ما تو باغ ما بودیم مشغول زراعت، خودشم زاره بود تا آخر عمر هنوزم من کاری زراعت کاری ندارم. خب ما زاره بودیم تو باغ من کار میکردیم، بزیدیم یه آقایی برای اولین بار پیدا شد و آمد تو باغ، آمد اینجا و حالا یه دیدید حالا باز بلا خدا سرسید اینجا حالی آمده از ما چی میخواد؟ از دین ما چی میخواد؟ لابد آمده که از ما چیزی یک عنوانی مثلا بیاد از ما دیدید. برعکس هم تا آمد اول کاری کرد اصلا یک این باغ شما چجور هست؟ به خود شما اول زاره بوده بچه زاره بوده این باغ شما و او را معاینه می کند و مطالعه می کند و وضع خاص او را در نظر می گیرد باید او را در نظر گرفت. یکی یک افراد را باید معالجه کرد. مثل بگم اطباء از معالجه دست بردارن فقط برن پشت رادیو مثلا دستورهای کلی بدن. دستورهای کلی بیمار را معالجه نمی کند، معاینه خصوصی می خواهد. بعد معلوم شد این برنامهش برای دیگران هم همین بوده. در این شهری یا قصبه ای که چون از حواد شهری در واقع میتونید در جوار اصفهان که هست جلوه ای ندارد الان که تصفتا بزن رفت جمعیت داشته اون وقتا چی که بزن رفت جمعیت داشته کم کم گفت ما را وادار کرد که خب در همین حال چه نبیده رسان یه درس بید بخورید یه جلسه برقرار کرد یه افراد را میرفت آزمایش میکرد همینجور یکی یکی این افراد را که این نجف آباد پیدا میکرد در این بین عنصرهای مستعد را پیدا کرد. بعد آمد برای اینها جلسه تشکیل داد، جلسه ای که به اینها سواد میاموخ. اگه سواد فارسی نداشتن سواد فارسی، اگه سواد فارسی داشتن عربی. بعد کم کم این را میآورد بالا در حدی که اینها از کتابهای عربی از قبیل عروة الوثقا و امثال اینها کاملا استفاده میکردن و از کتابهای فارسی اخلاقی به اینها به هیچ هم نمیگاشت اینها دست از کارشون مردن. بابا میرد هیزم کشی اصلا که هیزم کشی میامد میامد تو جلسه. همین که اینها را خوب آماده کرد و ساخت، واقعا اینها را ساخت، اینها یه معلومات حسابی داد در حدی که مسائل را خوب یاد گرفتن در حد مسئله دینی که عروة الوثقا را مثلا بفهمن، اخلاق را خیلی خوب یاد گرفتن در حدی که جامع السعادات را بتوانن بفهمن و بخوانن و معنی بکنن، یه خودی از تاریخ اسلام، از تفسیر، از امثال اینها. همین که اینها را بساخت گفت ما هر کدوم از باید جلسه بسید اینها را پخش کرد تو این شهر و هر کدومشون اینا یه عده دیگر را همینجور مثل این پیدا کردن. نمیدونم هنوز هم ادامه داره یا نه. نجف آباد به صورت این در آمد که در هر گوشه از این شهر یا نیمه شهر یک جلسه ای بود و یه فردی و مردم رو اداره می کرد. کسی هم که از هم خود مردم بود و همون برنامه او را هم اجرا می کرد. و این مرد خدا بیامرزد او را واقعا توانست یک تحولی در یک شهر به وجود بیاره. خود یه تجربه است دیگه. به قدرم این آدم ساده زیست عجیبی بود و به قدری هم لاغید بود در به اصطلاح تشریفات زندگی که اصلا دیگه حیرت آور بود که برای مثل ماها مثلا قابل تحمل نیست. مثلا فرض کنید شما که این دیده شده بود ها، دیده شده بودیم این مثلا اگر یه وقتی فرسته می آمد یا چیزی پیدا نمی کرد که مثلا اولاغ شده بنده اماما شبا می کرد به گردن اولاغشون بس یه سرمان بزدن به درخت اینجوری بود. یا خودش وقتی که می رست داری وقتا مثلا اماما شبا می کرد به کله اولاغ می بس می سید افسار درست می کرد یا یه کارم می کرد. اینقدر در زندگی بی تشریفات و لاقید بود و عرض کنم که بی اعتنا و کوشش می کرد خودش را با مردم یکی بکنن، یکی کرد و توانست مردمی را حرکت بده. این از همون سالها که الان نزدیک 35-36 سال میگذرد برای من یک تجربه خیلی عینی بود که هر کس اگر کسی واقعا بخواهد ولی به شرط این که از خودش بگذرد، به شرط این که از خودش بگذرد، هر کسی در هر نقطه ای اگر بخواد. دیدید شما قرآن نقل میکنه چیزهایی که آدم میبینه که در این زمان نیست. نوح بیچاره میگه خدایا شب و روز به دنبال این مردم دویدم، به صورت علنی دعوتشون کردم، به صورت خصوصی دعوتشون کردم، بی خوشی، با لطف خوش، با همه جور با همه اینها میگه هرچی من به طرف اونا میرفتم اونا بیشتر از من فرار میکردن، بدگویی میکردن، فوش میدادن. من تا به اونا حرف میدادم انگشتاشون رو گوش میکردم، بودن حرفای نحسه داره بخویم بشنبید. چشمشون که به من میفتاد لباسشون رو به سخششون بشنبید، چشمشون به من بیفتاد. پیغمبری بوده از هزار سال، در حدود هزار سال عمر کرده، به مرحله ای میرسد که دیگه به کلی مایوس میشود که نه این مردم و نه اولاد در آخر شد. به دلیل این که نه خودشون و حتی در نسل اینها هم دیگر آدم صالحی در آینده وجود ندارد، اون وقت است که نفرین می کند و عذاب الهی نازل می شود. در صورت حالا در اون حد سرسختی و لجات من خیال نمی کنم مردم وجود داشته بودن، یعنی مردم حالا بهتر شدن به نسبت. پس یک مقدار از این درس ها برای اینه که، و این رابطه همه این مفسرین گفتن، میگن خدا که راجع به این همه لجاجه های اقوام گذشته با پیغمبران خودشون در قرآن بازگو کرده است، برای این که همه بدانن خود پیغمبر، ای پیغمبر اگر مردم تو لجاج اناد به خرج میدن، گذشتگان هم از اینا بدتر بودن، و بعد هم مردم دیگر، مردم مسلمان اینقدر یأس و ناامیدی به خودشون راه ندهند. و یکی از فکرهای بسیار بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمون را جنسن از مردمها، از مردم زمان پیشین بدتر بدانیم. چون وقتی که بدتر بدانیم فورا مایوس میشیم، وقتی که مایوس میشیم رها میکنیم، وقتی رها میکنیم از بد میشن دیگه. پس بدترین چیزها یأس از مردم و ناامیدی از مردم است به این سرعت زیاد. نکته دیگر دیگه، من به مردم ندید دادم آثار خیر ایمان مردم را در همین دنیا به اونها بازگو کردم. این خودش نشون میدهد تبلیغ را. ببینید گاهی ما اشتباه میکنیم، این اشتباه هم ناشی از اشتباهات دیگران هم بیشتر از مسیحی ها به ما ها رسیده. بسران راسل فیلسوف معروف زمان ما که چند سال پیش فوت کرد، خیلی هم پیرمرد بود، خیلی هم ضد کلیسا بود، یه آدم لامذهبی بود، بلکه بیشتر ضد کلیسا بود، عجیب هم ضد کلیسا. یه حرف خیلی تعبیر جالبی دارد، میگه کلیسا به مردم این چنین میگوید، میگه شما مجبورید از میان دو بدبختی یکی را انتخاب بکنید، یا باید بدبختی دنیا را انتخاب بکنید تا در آخرت خوشبخت بشید، یا اگر میخواید در بدبختی دنیا را اگر انتخاب نمی‌کنید میخواید در دنیا خوشبخت باشید، پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحمل کنید. بعد اینجا میگه من همچو خدایی را قبول ندارم که برای بشر فرض کرده باشد تحمل یکی از دو بدبختی را. حالا که بشر خلق کرده، میگه امکان ندارد که بشر به هر دو خوشبختی برسه، که بگه نه تو اگر بدبختی، اگر خوشبختی یا آخرت رو میخوای حتما باید به قیمت بدبختی دنیا اون رو بگیری، و اگر هم خوشبختی دنیا رو میخوای به قیمت بدبختی آخرت باید بگیری. چرا؟ پس اگه اینجا اصلا خودش اساسا قبول نداره. شاید خیلی از ماها منطقمون همین باشد، ای مردم یکی از دو بدبختی را اجمالا باید بپذیرید. خدا حاضر نیست که ببیند شما هر دو بدبختی را دارید. این ضد تعلیمات انبیاست، نمیخوام بگم ضد تعلیمات فقط قرآن است، ضد تعلیمات انبیاست از جمله خود عیسی مسیح.
در نهج البلاغه امیر المومنین میفرماد ان المتقین فازو به عاجل الدنیا و عاجل الاخره.
متقی هم سعادت دنیا رو میخوان هم سعادت آخره.
اشتباه این است که ما گناهان را خیال میکنیم به دلیل اینکه سعادت دنیا است گناه است.
به دلیل اینکه سعادت است گناه است، ولی سعادت دنیا در صورتی که اساس این منطق در اسلام در این است که گناه فقط به دلیل اینکه بدبختی است گناه است.
البته میان خوشبختی در دنیا و میان تسلیم لذتهای فوری شدن باید تصدیق کرد، در دنیاش هم همین دیگه. یک کسی بود، این نسبت خیلی دوری هم با ما داشت. این آمده بود در قسمت های آل اسلام این برم، اونجا زمین های تهیه کرده بود و زراعت می کرد و کشاورزی. خیلی آدم قویی بود، هم سنم بود با ما، ولی خیلی قوی و چالاک و پهلوان، بلکه اصلا قهرمان بود. این بعدها افتاد، چون پولم پیدا کرده بود، افتاد دنبال عیاشی، شرابخواری عیاشی. به یک وضعی افتاد در این 3-4 سال اخیر، به یک وضعی افتاد که اتباع مهان گفتن اثر شرابخواری زیاده. بعد رفت در امریکا، اونجا چقدر پول در اونجا خرج کرد و حالا باز تازه برگشته. البته یه اواخر یه حالتی به قول خودش، حالا من که نیدم اونها، ولی ادعای کردن که به اصطلاح توبه کرده و حالا حرم میره، وقتی میره مشهد و نماز میکنه و نمیدونم اگه حرفا. ولی بالاخره این عیاشی ها، مگه هر عیاشی برای انسان خوشبختی؟ 4 صباح انسان عیاشی بکند، بعد به یک همچه عواقبی گرفتار بشند. شراب را اگه معنی کردن، نه از باب اینه که تو را به سعادت میرسنده، از اینکه همین دنیا تو را بدبخت میکنه. قمار اگر حرام است، نه اینکه چون تو را خوشبخت میکنه در دنیا حرام است، در دنیا تو را بدبخت میکنه. هر گناهی به این دلیل گناه است، انسان را از نظر جسمی یا روحی یا فردی یا اجتماعی بدبخت میکنه. غیبت چرا حرام است؟ این تخم کینه پاشیدن توی مردم و توی اجتماع است. جامعه اگر جامعه غیبت کن شد و دشمن یک دیگر، به فردم دیگه خوش نمیگذرد. تهمت زدن برای چه حرام است؟ دروغ گفتن برای چه حرام است؟ و هر حرامی، هر گناهی را که شما الان در نظر بگیرید، به دلیل این که بدبخت کننده است حرام است، نه این که به دلیل این که خوشبخت کننده در دنیا و خدا مضایقه دارد علیاذ بالله که بندهش هم در دنیا خوشبخت باشد هم در آخرت. اون وقت نه، اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد، خوشبختی آخرت هم هست. خوشبختی واقعی، خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت هر دو به هم دیگر دارند. این است که ما میدونیم این مبلغ بزرگ، این شیخ الانبیا، این نوح نمیاد به مردم میگه که ای مردم از این دوتا یکی رو انتخاب کن. برعکس میگه این راهی که من میگم، اگر این راه رو پیش بگیرید، اون عذابهایی که در کمین شماست که نخواهد آمد هیچی، نعمتهای خدا از زمین و آسمان به شما رو می آورد. اگه قرآن در آیه دیگه نمیگه، این منطق قرآن این دیرد ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم اجتماعات، جماعت ها، قریه ها اگر مردم ایمان و تقوا را پیش بگیرند برکتها را از بالا و پایین بر اینها فرو می‌ریزی، درهای برکتها را از آسمان و زمین بروی اونها می‌گشایی. قرآن میگه اگر ایمان و تقوا اگر داشته باشید ثروت هم خدا به شما میدهد، قدرت هم به شما میدهد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پس مسئله این نیست. بسیار غلط است که کسی در منطق تبلیغ خودش به اون شکل کلیسایی به قول راسته، خب دیگه آخر چاره ای نیست، یکی از این دو بیچارگی رو باید متحمل شد، یا باید در دنیا بدبخت بود یا در آخرت. خب این خیلی سخت است. محرومیت های کوچک در همین دنیا برای محرومیت بزرگتر در همین دنیا، به این معنا که انسان اگر دور نگر نباشه انسان نمیتونه در همین دنیا باشه، ولی این معناش تحمل بدبختی نیست، این عین خوشبختی. حالا این نوح چی میگوید؟ استغفر ربکم، استغفار کنید، برگردید از راه غلطتون. نجید هم معیوس هم نشید، نجید کار از ما گذاشته، ای آقا دیگه کار ما از این حرف ها گذاشته. نه، رحمت خدا بیش از این حرف ها. خدا آمرزنده است، خدا باگذشت است. همینقدر انسان برگرده به درگاه الهی، خدا از همه اون آثار سوء صرف نظر می کند. بعد یرسل سماع علیکم مدرارا. ما در مسئله ظهور حضرت حجت از جلال الله تعالی فرجه می خوانیم که ایشان که ظهور می کنند و مردم مؤمن می شوند، زمین و آسمان برکات خودشون را بیرون می ریزند. اینی که در اون زمان هست قانون کلی همه زمان هاست، نه این که اختصاص به اون زمان دارد. یعنی واقعا یک رابطه ای میان انسان که عالی ترین محصول و مقصود این عالم است و میان جریانهای عالم. آخه یه اجزاء عالم به هم دیگر ناپیوسته نیست، ما و زمین به یک دیگر پیوسته هستیم و این آسمانها و همه چیز هم دیگر پیوسته است. اینها را انسان تا نبیند باور نمی کنه. مثلا این با چه منطقی انسان میتواند باور بکند که بچه از این طرف بیاد به دنیا در پستان مادر شیر پیدا کند؟ خب این علت پیوستگی است که خدای متعال قرار داده. همونی که به بچه میگه بیاد به دنیا، بچه را به دنیا میآورد، به پستان هم میگه که شیر باید بده. یعنی این به اینجور ساخته است که شیر بده میره. یک بچه یک حیوان وقتی که حالت ناموافق با مادر خودش داشته باشه، مادر بخواد یا نخواد شیری که خود میکنه. ولی اگر حالت موافق داشته باشد در شیرش افزوده میشود. اینها تعجب ندارد که اگر مردم در روی زمین صالح باشند، یعنی اگر در مسیر خدای خلقت و در مسیر کمال خلقت قرار بگیرن، اصلا وضع زمین و آسمان، منطقه، جو، همه چیز عوض بشه، دیگه زلزله ای در عالم نخواهد بود، دیگه خرابی در عالم نخواهد بود، دیگه طغیان سیلی در عالم نخواهد بود، دیگه زمین در دل خودش یک نعمتی را که مکتوم کرده باشد نخواهد بود. یعنی یک توافق کلی پیدا می شود. نوح گفت این که باز همون تقوا و ایمان داشته باشید. تقوا، ایمان، اطاعت من، این سه چیز. اطاعت من یعنی اطاعت همون دستورهای خدا دیگه. یرسل سماع علیکم مدرارا. بعد می بینید اصلا خدا از این بالا از آسمان برای شما باران می فرستد. چجوری؟ یمدد کن به اموال ثروت شما را اضافه می کنند و دلیل جمعیت شما را و فرزندان شما و نسل شما را اضافه می کنند. پس نگو به قیمت ایمان و تقوا به اطاعت امر پیغمبر، خب دیگه باید از مالتون، از فرزندتون، از زراعتتون، از کشتتون، از اینا صرف نظرتون برعکس.
و یمدد کن به انبال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا.
اون وقت ببینید که چقدر بر باغستانهای شما افزوده بشود، چقدر نهرها برای شما جاری بشود. ما لکم لا ترجون لله و قارا، چه می شود شما را
که برای خدای خود عظمت امید عظمت نداری،
یعنی گمان عظمت نمیبری.
یعنی چرا به عظمت پروردگار خودتون پی نمیبری؟
چرا اینقدر در مقابل خدای خودتون مایوس و ناامید هستی؟
چرا به آقایی او،
چرا گمان به آقایی او نمیبرید؟
وقار تقریبا در اینجا مفهوم آقایی رو میدهد، یعنی که این خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا بخشنده است، خدا جواد است. خدا هر جوری که بنده با او گمان داشته باشد او همین جور با بنده رفتار میکند. اگر به اون انسان حسن ظن داشته باشد، خداوند طبق حسن ظن بنده با بنده رفتار میکند. پس کنهو
مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا به خدای خودتون گمان نیک نمیبرید؟
مستلزم این است ما او رو دیگه پرستش کنید. این پرستش های این بت های لایشعر را بریزید.
وقد خلقکم اطوارا،
ما که خداتون رو تجربه کردید، این خلقت گذشته شما در واقع تجربه خدا، خدا رو تجربه کردید.
مگر خدا نیست که شما را طور طور آفرید؟ طور ببینید کلمه طور
به معنای گونه است، این که ما میگیم گونه. آیا را دو جور میشه معنی کرد و مفسرین هم دو جور معنی کردن. یکی این که یعنی خداوند شما را به گونه های مختلف آفرید، که این خودش بر اساس یک حکمت است. مثلا بعضی را مرد و بعضی را زن آفرید، این برای همین بوده است که نیازی به چنین چیزی بوده است. خداوند این لطف و رحمت الهی است که چنین کرده است.
یا به اختلافات دیگری که در میان افراد بشر هست، چون
خود اختلاف منشأ رحمت هست. شما این به در نظر بگیرید، اگر همه مردم یک رنگ، یک شکل، با یک نوع استعداد، یک ذوق، یک سلیقه همه آفریده شده بودند، بشریت همیشه مجبور بود در جا بزنه، یعنی تکامل دیگه رخ نمیده.
اون وقت نه زشت وجود داشت نه زیبا.
زشت زیبا با مقایسه پیدا میشه.
اگر همه مردم به یک شکل باشن، هیچ کس زشت نیست، هیچ کس زیبا نیست. حتی اگر همه مردم در قیافه یوسف هم باشن،
اون وقت دیگه یوسفی وجود نداره. یوسف اون وقت وجود داره که غیر یوسف وجود داشته باشه.
وقتی همه در یک شکل باشن، یوسفی وجود نداره، جذبه‌ای وجود نداره.
با اختلاف هست که این همه تحرک ها در بشر آفریده شده. بعضی آیه رو اینجور معنی کرده،
ولی بعضی از مفسرین دیگر
به جور دیگری معنی کردن که این جور دیگر کاملتر است از اون نوع.
طور
گونه است، اما اینجا که میگیم تو اطوارن، مقصود این است که خداوند شما را طوری بعد از طوری و طوری بعد از طوری. کلمه تطور رو شنیدید دیگه؟ تطور، تطور یعنی از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن و از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن. میگن فلان شی متطور است، یعنی حالتی دارد بعد
از این حالت به حالت دیگر در میاد کاملتر از اون، و از اون به حالت دیگر در میاد کاملتر از اون، و از اون به حالت دیگر در میاد کاملتر از اون. وقت گفتم اشاره به این است که هر فردی از شما افراد را خدا متطور آفرید. نگاه کن ببین که خودت در اول چی بودی؟ یه نقطه بودی، بعد علقه شدی، بعد مضغه شدی، بعد چی شدی، بعد چی. پس خدا اساس خلقت را بر تطور و تکامل و حرکت و پیش رفتن و به کمالات جدید نائل شدن قرار داده است. شما چرا سر جا نشسته اید و در جا میزنید؟ انسان در زندگی دنیایی و اجتماعی که زندگی اختیاری هست، اگر باز راه خدا را و قانون خدا را اگر طی بکند، باز از مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر بیرد. علم یرو کیف خلق الله سبع سماوات، علم ترو، علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات تباغا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. باز مردم را ارجاع می دهد به نظام خلقت. موضوع هفت آسمان را اون وقت هم این اعتقاد بوده است. خداست که هفت آسمان آفرید و ماه و خورشید. یعنی خدا که آسمان را آفرید، هفت آسمان آفرید، اینها را در ظلمت و تاریکی نگذاشت. خورشید آفرید که کانون نور پخش کند، خودش در ذات خود چراغ است. و نو و قمر آفرید که اگرچه در ذات خود چراغ نیست ولی نور پخش کنه. ببینید خورشید خودش کانونی است که چون یک کانون آتشین است دیگه، چون خودش کانون آتشین است و خودش از خودش نور پخش میکنه. این است که حالت خورشید حالت یک چراغ داره. ولی ماه یک موجود سرد است، او از خودش نور ندارد، ولی نور را که از خورشید میگیرد این به میتواند بری زمین پس بدهد. نور مخواد اینجور بگوید که این عالم به منزله خانه شما. خدا شما را خلق نکرد که در این خانه تاریک بگذارد. از نظر حسی برای شما چراغ در روز و یک شیء نور دهنده، شیئی که نور چراغ را باز در شب هم به شما تحویل بدهد، آفرید که ماه باشد. اینها دلیل بر این است که در خلقت عنایتی هست و رابطه ای هست. خداست که شما را تدبیر می کند، خداست که رب شماست. از شما هم خود را در کارهای اختیاری تحت تدبیر و اراده خدا قرار بدید، یعنی با قانون خدا عمل کنید.
والله انبتکم من الارض نباتا.
شما مثل یک گیاهی که خدا شما را از زمین رونده است. هیچ توجه نمی کنید که چجور یک گیاه از زمین می روید. شما هر کدامتون یک گیاهی هستید در واقع که از زمین رویده، نوعی از گیاه هستید. واقعا هم همین طوره. انسان نباتم هست، حیوانم هست، علاوه بر نباتیت و حیوانیت یه چیزی علاوه دارد، ولی اون چی که یک گیاه دارد انسان دارد، یعنی بلکه اون چی که ما قبل گیاه هم دارد انسان دارد. یعنی اون چی که یک ماده بیجان، یک ماده معدنی دارد انسان هم دارد. اون چی که یک گیاه دارد یعنی انسان هم دارد. اون چی که یک حیوان دارد انسان هم دارد. ولی انسان چیزی دارد که هیچ یک از اینها ندارند. این است که ما میگیم انسان، در ماره انسان میگیم انسان مجموعه عالم است. یعنی از هر جنسی از اجناس این عالم در وجود خودش ذخیره دارد. خدا شما را از زمین رویانده است مانند یک گیاه که از زمین میریاد. اینجا تذکر به معاد میدن، ثم یعیدکم فیها، بار دیگر شما رو به همین زمین بر میگرداند، یعنی مردن از تو در قبر فرو رفتن. و یخرجکم اخراجا، و بار دیگر شما رو بیرون میآورد، یعنی معاد.
باز به مرتبه تذکر به توحید و معاد و همه اینها. والله جعل لكم الارض بساطا، این زمین با تصادف پیدا نشده است،
تدبیر الهی. اگر زمینی پیدا شده بعد تا رسیده که انسان پیدا شده، خیال نکنید که همین جوری سلسله علل تصادفی و اتفاقی خود به خود شده و چنین چیزی بنا نبوده، ولی خب شده دیگه، حالا شده، حالا شده، اتفاقا این زمین مناسب بوده با اینکه برای انسان حکم یک خانی را، حکم یک سفره گسترده ای را داشته باشد، دیگه اتفاقا تصادفی بوده. نه، همه اینها یک اراده و تدبیر الهی پشت سرش بوده.
این که زمین راه ها داشته باشد، شما در زمین در یک جا ساکن نباشید. ببینید خصوصیت نبات، چون فرمود که شما گیاه، خدا شما را مانند گیاه رویانیدن، ولی گیاه با حیوان تفاوت دارد. اینه که گیاه ساکن است، حیوان متحرک. گیاه ریشه ای در زمین دارد و زندگیش با همون نقطه ای که هست در همون نقطه تأمین می شود، از همون زمینی که از تغذیه می کند، از همون آبی که در اونجا وجود دارد باز استفاده می کند، از نوری که اونجا بتابد و از حرارتی که اونجا برسد و از هوایی که در اونجا وجود دارد. اگر مثلا آب بهش در سر 20 قدمی باشد و ریشه این با آب نرسد، خوش می شه دیگه. این قدرت این که نقل مکان بکند، از اینجا برود به جای دیگر، ندارد. ولی خدا به انسان قدرت، به حیوان به طور کلی قدرت نقل مکان داده، منتهی حیوان قدرتش باز محدود است. اکثر حیوان ها منطقه‌ای هستند، یعنی از منطقه خودشون بیرون نمی روند. یه حیوانی در یه جنگل که هست نسل ها سال ها شاید میلیون ها سال در همون جنگل هست، یا اگر در یک منطقه هست کمتر اتفاق می افتد مهاجرت بکند. در پرندگان این مهاجرت ها زیاد دیده می شود و در ماهی ها که در دریاها هستند مهاجرت دیده می شود، الا در حیوان های دیگر که انسان به حکم این که کامل ترین موجودات هست، این عقل و اراده و هوش و فطانتی که دارد،
نه هیچ پابند یک منطقه نیست.
تمام منطقه ها را زیر پا می گذارد
و خدا زمین را جوری خلق کرده است که با اینکه این همه کوه ها به خاطر مصالحی در روی زمین قرار داده است، ولی از همون قدیم الایام، نه حالا که هواپیما پیدا شده، از همون قدیم الایام رابطه نقاط زمین با یک دیگر محفوظ بوده. یعنی بشر می توانسته است که از راه ها، از گردنه ها عبور بکند، از جایی به جایی برود، از منطقه به منطقه دیگر برود، که
مراحل حساس تاریخ بشر را مهاجرت ها تشکیل می‌دهد،
چه مهاجرت های دست جمعی و چه مهاجرت های فردی. قرآن کریم روی مسئله مهاجرت فوق العاده اهمیت قائل می شود
و به طور کلی مسئله سفر هم اساسا در اسلام خودش یک ارزش خاصی دارد.
اینجا اشاره به اون مطلب می کنه، خدا زمین را برای شما گسترد، یک محل گسترده قرار داده است که قابل نقل و انتقال هست. لتسلکوا منها سبلا شجاجا،
این زمین را این چنین گسترده قرار داد خدا برای این، یعنی خدا میخواد که چنین بشود،
در یک نقطه ساکن و راکد نمانید. سکون و رکود در یک نقطه مساوی است با، به اصطلاح امروز، با پوسیدن و با از بین رفتن و گندیدن. سفرها و حرکتها و مهاجرتها است که حیات بخشد.
لتسلكوا منها سبلا فجاجا، برای اینکه از دره‌های خیلی عمیق و از راه‌های خیلی گسترده و بزرگ و طولانی این راه‌ها رو بپیمایید. اینها را همه را نوح گفت برای اینکه مردم را به اون سه کلمه دعوت بکنند: بت‌پرستی رها، خداپرستی، آلودگی رها، تقوا. بعد هم هر جمعه از رها اتی اون قانون، این سه جمله. ان عبد الله، خدا را پرستش کنید، نه این بت‌های لایق. و تقوا، تقوا داشته باشید، نه رهایی در منجلاب فساد اخلاقی. اتی اون قانونی که من میگم به کار ببرید، هر جمعه از دیگه دورش تموم شد. ولی اکثریت قوم ایشون باز نور داره با خدا داره طرح میکنن و قرآن برای ما نقل کرده: قال نوح رب انهم عصونی، پروردگار این مردم به حرف من گوش نکردن. حالا چطور شد؟ باز اینجا یه نکته ای را قرآن از زبان نوح، که نوح داره با خدای خودش حرف میزند، داره نقل میکنه که این نکته در اکثر انبیا وجود دارد. اینه علت عصیان مردم چی بود؟ آیا صرفا یک علت روانی داشت، یک علت اجتماعی داشت؟ قرآن درباره بسیاری از انبیا می‌فرماید که همیشه یک مردمی به تعبیر قرآن مطرح، مردم غرق در تنعم، همیشه یک گروه غرق در تنعم در مقابل دعوت انبیا ایستادگی میکنند و همونها هستند که مردم دیگر را هم فریب میدهند. برای اینکه تعلیمات انبیا در درجه اول بر ضد نظامی که اونها به وجود آوردن. نکته عجیب همین است در اینجا: قال رب نوح رب انهم عصونی، این مردم به حرف من گوش نکردن. ولی یه قصد مخالف بود، حرف اون قصد مخالف رو گوش کردن. اینجا که اشاره می کنه یه قصد مخالف من داشتم. قصد مخالف من کی بود؟ مردمانی که عرض کنم که دارای مالها و ثروتی بودن که اون مال و ثروتم براشون جز زیان چیزی نبود. دید ایرم قید میکنه که چون قبلا گفته بود که برای مردم مال و ثروت میخواد، هر مال و ثروتی که بد نیست. یه عده مردمی که مال و ثروت دارن و همون مال و ثروت برای اونها جز بدبختی چیزی دیگر نیست، اینها قصد مخالف من بودن. مردم ها رفتن دنبال این و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. این مردم توده نادان به جای این که سخن مرا گوش بکنم که خیرش رو نمیخوام، آمدن سخن اون قصد مخالف من رو گوش کردن. اونا یه عده مردمی بودن که مال و منال و ثروت و فرزندانی داشتن و به همونها چسبیده بودن و تازه اونها برای خود اونها خیر نبود، برای اونها جز ضرر چیزی نبود. و مکرو مکرن کبارا، مکر کردن، مکر بسیار بسیار بزرگی. باز در آیات سوره مؤمن بود ظاهرا، اونجا میخوندید. یعنی چرا میگه و مکرو مکرن کبارا؟ بخواد بیا کسانی که از من دور شدن دو دسته بودن. یه دسته کسانی بودن که خود اونها قصد مخالف تشکیل دادن، دسته دیگر افرادی بودن که فریب اونها را خوردن، نیرنگ اینها در اونها کارگر افتاد، مثل نیرنگ هایی که قرآن نقل می کرد که فرعون می زد برای اینکه مردم را، توده مردم را با موسی دشمن کنه.
آمدن این گروه، همین گروه مطرفین که قرآن اینجا نام میبرد، چی می آمدن میگفتن؟ یکی از مکرهای اینها و نیرنگهای اینها این بود که می آمدن به لح این بوتها شعار می دادن، احساسات مردم تحجیز می سازن. مردو این بوتهای به این خوبی که سالهای زیاد شما پرستش کرده ای، اینها را ای چی می گه؟ و قالو لا تدرن آلهتکم، مبادا این معبودهای قدیمی خودتون را رها کنید. ولا تدرن، این اسمهای مطیعه هر کدومی اسمی داشتن، ولا تدرن ودن ولا سباعا ولا یغوس و یعوق و نصرا، مبادا اینها را رها کنید. مردم هم که خود خوب گرفته بودن با این همین احساسات مردم را استفاده می کردن و تأیید می کردن. بعد باز قرآن می گوید از قول نو فقط اغل و کثیر، با همین حرفا چقدر مردم رو گمراه کرد. فلا تجد الظالمین الا ضلالا، خدایا دیگه این مردم و گمراه را جز بر گمراهی تو نیفزا، جز بر گمراهی تو نیفزا، که اون گمراهی بعد از گمراهی عکس العمل است، عکس العمل گمراهی اول است. اینجاست که قرآن بعد می فرماید که آخرین مرحله کار بود، مما خطیئاتهم اغرقوا، به موجب گناهانشون غرق شدن، و ادخلوا نارا، بعد از غرق شدن هم در دنیای دیگر وارد آتش شدن، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، خدا را که از دست داده بودن غیر خدا هم انصاری پیدا نکردن. یعنی اون ود و سباع و یغوث و یعوق و نعصر دیگه به دردشون نخورد. حالا بعدش بقا، باز اینجا اون نفرین نوح را قرآن نقل میکنه. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، پروردگارا در روی زمین از این کافران دیاری باقی نگذار. حالا چرا؟ اینها برای خودشون هم در آینده مفید نیستن و برای دیگران مضر، پس حذف کردنی هستن. عرض کردیم اینا به خدا که یاد دادن نمیخواد، اینها را که نقل میکنه قرآن در واقع میخواد بگوید که نوح در چه زمینه ای نفرین کرد. یعنی من حدیم که اگر پیغمبری احتمال بدهد که یک بنده ای بعدها هدایت خواهد شد، او را از بین نمی برد، هلاک نمی کند، نه به صورت نفرین نه به صورت کشتن. من نمی دونم این قضیه اساسا اصل تاریخی دارد یا ندارد، ولی حقیقت دارد. اگر اصل تاریخی ندارد با حقیقت منطبق است. میگن مالک اشتر نخعی و امیرالمومنین گفت که شما در لیلة الحریر یا لیلة الحریر، چون میگن حضرت هر کسی را در اون شب میکشت یک الله اکبر میگفت، بعد شمردن من چقدر نفر شد، 500 نفر شد، 501 نفر شد، اینقدرها. گفت شما چیزی از ما زیادتر نکشید، چطور شد؟ یعنی فرق من تو این بود که تو هر که از اینا جلوت می آمد می خوشتی، من اگه در نسلهاش اگر یک مؤمن سراغ می داشتم می میکردم، من انتخاب می کردم و تو انتخاب نمی کنم.
امکان ندارد پیغمبر کسی را بکشد، احتمال نجات یافتن برای او در آینده باشد. نو گفت خدایا، حالا این که سخن نو منعکس می شود برای این که سیره انبیا برای ما مشخص شود، اینکه انتظرهم، تو اگر اینها را عذاب نکنی، یظلوا عبادت، دیگران به گمراه میکنن، در نسل آینده شنم آدم خوبی وجود ندارن، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و دیگر هم از این نسل فاسد کثیر جز فاسق
و بسیار و کافر بسیار کافر کسی به وجود نمیاد. وقت در آخر گفت رب اغفر لی ولی والدی، پروردگارا مرا بیامور، والدین مرا بیامور، و هر کسی که با ایمان در حالی که مؤمن است در داخل خانه من است. نگفت همه فرزندان من، ولی من دخل بیتی مؤمن است، و هر کسی که داخل خانه من بشود و مؤمن باشد. این یه استثناء از این که نگفت خدایا بیامرز دیگه بچه های من، چون بچه های من هستن، اگر از همون ردیفی هستن که اینها فاسدن و در نسل اونها هم آدم صالحی نیست، من دیگه چون بچه من هستن صرف نظر بکن. نه، اگر از اونها توی خانه من هم کسی هست، خدایا از بین ببر. ولی مؤمنین و المؤمنات، و هر مؤمن، هر مرد مؤمن و هر زن مؤمن. ولا تزد الظالمین الا تبارا، و برای این مردم ظالم ستم کرد نیفزای مگر هلاکت. سوره در اینجا پایان میرسد و من این خیلی دیر آمدم و معذرتم میخوام که جلسه آقایان پزشکان بود و جلسه طول کشید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.